تا ثانیه های دیگر میرسیم کم کمک به ساعت 12 و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبم در برنامه زنده امروز رویداد.
رویداد بس مبارک بود چو فر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما در هر کجای این مرز و بوم که هستید، امیدوارم که ایام به کام شما باشه، روز و روزگار خوش در 19 روز از آبان ماه 1400. با کمال افتخار در خدمتون هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید، از لطف شما کمال تشکر رو دارم. در خدمت شما هستیم با همکارانم، برنامه متنوعی رو براتون تدارک دیدیم، امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شما خواهد شد استفاده بکنید. در خدمتون هستیم. مثل همیشه قبل از هر چیز بریم سراغ مجاری ارتباطی شما با برنامه خودتون رویداد. 301035 شماره پیامکی ماست، از این طریق با ما در ارتباط باشید، پیامک بزنید و سوال و نقطه نظرات خودتون رو در اختیار ما قرار بدید که بسیار مورد استفاده ما قرار میگیره. روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که 162 همکاران روابط عمومی در خدمت شما هستند. همچنین تارنمای رادیو گفتگو رو فراموش نکنید، www.radiogoftogu.ir. از همین طریق میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی های همراه هوشمندتون نصب و راه اندازی کنید، از بخش های مختلف برنامه کاربردی ایران صدا استفاده کنید، خصوصا اگر به تلفن همراه دسترسی دارید و نمیتونید رادیو رو گوش بدید. شماره 27861035 هم تلفن گویای ماست که دریافت کننده پیام های شما خواهد بود. در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز. اما مروری داشته باشیم بر اهم عناوینی که امروز با شما در مجله خبری و تحلیلی رویداد طرح خواهیم کرد. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به هند برای شرکت در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای. بررسی اهداف جدیدترین اقدام بایدن علیه ایران. بررسی نسخه اصلی و قطعی نجات اقتصاد کشور و موضوعات دیگری که در اثنای برنامه با شما در خصوصش صحبت خواهم کرد. خب شنوندگان عزیز، از طریق 301035 به ما پیامک بدید، سوژه های خبریتون رو برای ما بفرستید، موضوعاتی که احساس میکنید براتون اهمیت داره و دغدغه شما هست برای ما بفرستید، سوال مطرح کنید، موضوع پیشنهاد بدید، ما حتما این موضوعات رو بررسی میکنیم و در دستور کار قرار خواهیم داد. از مهمانان خواهیم پرسید تا انشالله آن چیزی تقدیم شنوای شما بشه که مد نظر شماست. ساعت 12:04 است و میخواییم مجله خبری و تحلیل رویداد رو با شما آغاز بکنیم. بریم سراغ موضوع اولمون، در خصوص ابعاد ادعا و گزافه رژیم صهیونیستی مبنی بر تسریع برنامه های عملیاتی علیه ایران. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مجتبی امانی، کارشناس مسائل بین‌المللی که لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. جناب آقای امانی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما، روزتون بخیر. آقای امانی صدای بنده رو میشنوین؟ خب ظاهرا هنوز ارتباطمون با آقای مجتبی امانی کارشناس مسائل بین‌المللی برقرار نشده. به محض برقراری ارتباط من صحبتام باشون آغاز خواهم کرد. شنوندگان عزیز، همکاران من همچنان دارن تلاش میکنن که ارتباط ما با آقای مجتبی امانی کارشناس مسائل بین‌المللی برقرار بشه تا صحبتامو شروع کنم، اما از همین فرصت من استفاده میکنم و چند تا خبر رو با هم دیگه مرور میکنیم. آقای علی دوستی کارشناس مسائل راهبردی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با تصریح بر اینکه تقابل نیروی دریایی سپاه با نیروهای آمریکا میتواند چشمانداز خوبی را ترسیم کند، خاطر نشان کرد این اقدام میتواند به عنوان پشتوانه دیپلماسی کشور عمل کرده و حاوی پیام ایستادگی باشد. خبری دیگر، آقای مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه‌ای بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص استرداد پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی با اشاره به همکاری کره جنوبی با آمریکا در دزدی از ملت ایران گفت آنها به بهانه تحریم‌های آمریکا پول مردم ایران را پس نمی‌دهند. خبری دیگر، آقای سید افقهی کارشناس با سابقه حوزه غرب آسیا در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به دشمنی عربستان با حزب الله گفت کینه توزی و وقاحت آشکار با احرار دنیا و فرزندان شریف مقاومت با پول و تبلیغ و همکاری امنیتی سعودی ها صورت می گیرد. خب شنوندگان عزیز، متاسفانه ارتباط ما همچنان برقرار نشده با آقای امانی. داریم سعی میکنیم که این ارتباط برقرار بشه، اما استفاده میکنیم و میریم سراغ موضوع بعدی برنامه. میخوایم در خصوص سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به هند برای شرکت در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با شما صحبت بکنیم. پشت خط ارتباطی ما آقای کیومرث یزدان‌پناه هستن، کارشناس مسائل شبه قاره. اگر صدای بنده رو دارن من بهشون سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب‌عالی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیویی عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. آقای یزدان پناه، به عنوان اولین سوال میفرمایید که این نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای اصلا چه هست، چه کسانی شرکت میکنن و سابقه اش چیه؟ با توجه به اینکه سومین نشست هست، یه مقدار برای شنوندگان ما از سابقه اش میفرمایید؟
بله، ببینید، نشست منطقه‌ای آسیا یا جنوب آسیا، این با سه عنوان شناخته میشه. بعد از اتفاقات حوادث تروریستی و گسترش لجام گسیخته تروریسم در منطقه، بخش قابل توجهی از مناطق آسیایی که تقریبا از شبه قاره شروع میشد تا و در واقع مرزهای شرقی مدیترانه رو در بر میگرفت و از طرف دیگه مستعد بودن بخش قابل توجهی از این مناطق به واسطه شرارت‌های ناشی از ترانزیت مواد مخدر، شرارت‌های مسلحانه و بدتر از همه قاچاق انسان، از جمله مسائل آزاردهنده‌ای بود که در واقع بخش قابل توجهی از امنیت محلی و منطقه‌ای مناطقی که مورد نظر هست و از شبه قاره شروع میشه و عرض کردم کل این کمربند شکننده رو در بر میگیره، برخی از کشورهای قاره رو وادار کرد به تشکیل یک همچین کمیسیونی. در ابتدا به صورت کمیسیون مطرح شد و بعد ارتقا پیدا کرد در سطح نشست و الانم به نظرم میاد که کشورهای عضو این نشست در تلاش هستن که اون رو در قالب یک اتحادیه مشخص با دستورالعمل مشخص تعریف بکنن. خب جمهوری اسلامی ایران که از کشورهایی بود که این نشست ها رو خیلی جدی گرفت و همیشه هم تقریبا در بالاترین سطح ممکن در این نشست ها حضور پیدا کرده، یا وزیر محترم امور خارجه شرکت میکرد و یا دبیر شورای عالی امنیت ملی، و یکی از نشست ها هم اگر اشتباه نکنم با حضور وزرای دفاع این کشورها در پاکستان تشکیل شد.
بله،
اینها در سه فرایند کلان ورود پیدا کردند. یکی همین مهار مسئله افرادگرایی که متاسفانه با شانتاژهای قدرت‌های فرامنطقه‌ای و مداخلات اونها و پشتیبانی اونها و ندانم کاری برخی از کشورهای واقع در منطقه جنوب غرب آسیا، خیلی رشد لجام گسیخته ای رو مخصوصا در دو دهه گذشته داشتن. خب این سبب نگرانی های شدید امنیتی بود دیگه. کشورهایی مثل هند، پاکستان، ایران، افغانستان هم کشورهایی بودن که در معرض شدیدترین در واقع اتفاقات تروریستی و پیامدهای ناشی از اون قرار داشتن که منتهی مسئلهش بحث امنیت ملی و منطقه ای بود. نشسته ها تا به امروز صرفا جنبه سمبولیک داشته و هرچند در واقع خود نشست و فلسفه نشست مهمه، برحال اون خروجی هاش در مخصوصا در مسیرهای گذرگاهی دریایی که در کنار همه اینا یه پدیده در واقع خیلی بدی به نام دزدی دریایی هم در کل این مناطق شیوع پیدا کرده بود و ما هر سال هم شاهد این اتفاقات هستیم، اگرچه در این زمینه کمک شایان توجهی کرد و انصافا امنیت تجارت دریایی رو در بالاترین سطح ممکن برگردان به سر جای خودش و یک وظایف مشترکی هم برای این کشورها تعریف کرد. اما در اون سه بود بعدی، یعنی مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق انسان و شرارت‌های مسلحانه، هنوز این در واقع نشست‌ها به سازوکارهای مشخصی نرسیدن که دلایل اصلیش اینه که واقعا و انصافا پشت صحنه آمریکا اجازه نمیده. مداخلات آمریکا و تحریک اونا نسبت به برخی از کشورها و مخصوصا این پیمان استراتژیکی که با کشور هند داره یه مزاحمتایی رو ایجاد میکنه و اجازه نمیده که کشورهای عضو به نتیجه برسن. الان یه نکته ای که جالب توجهی در نشست هند و نشست قبلیش که آقای ظریف حضور پیدا کرده بودن،
بله،
به عنوان وزیر خارجه وقت حضور پیدا کرده بودن، تمایل کشورهای عضو اتحادیه آسیا برای پیوستن به این نشسته، یعنی دامنه این گروه هماندیشی امنیتی
وسیع‌تر میشه.
بله، خیلی بخش قابل توجهی از آسیا رو داره در بر میگیره و اگر این کشورها بتوانن یه سازوکار مشخصی رو براش تعریف بکنن، مثل اون سازوکاری که در واقع اتحادیه آسیا برای خودش داره، اتحادیه آسیا در عین به اصطلاح اقدامات بسیار موثر و راهبردی و فوق‌العاده ارزشمند اقتصادی، یک در واقع کمربند مطمئن امنیتی هم برای اعضا تعریف کرده و تمام کشورهای اون عضو متحد هست. من به نظر من اگر آقای شمخانی که الان تشریف بردن در نشست هند این رو بتوانن اونجا جا بندازن و یک همچین اتحادیه‌ای با دو فرمول امنیتی و اقتصادی در حوزه جنوب آسیا به محوریت اقیانوس هند شکل بگیره، میتونه خیلی کمک بکنه در سه جبهه. یکی این که بحث تروریسم رو به طور کامل مهار بکنه.
بله.
چون کشورها ظرفیت این کار را دارن، به شرطی که البته کشور پاکستان بیاد به معنای واقعی کمک بکنه، چون پاکستان متأسفانه اینجا سیاست‌های دوگانه‌ای را عمل میکنه که مورد انتقاد همه کشورها هم هست و تو این نشست هم بهش تذکر رو میدن. این گونه نیستش که در واقع پنهان بکنن و یا بخوام با تعارف برخورد بکنن. مثلا بحران کشمیر رو میشه به واسطه همین گردهمایی و همین گروه حل و فصلش کرد. موضوع افغانستان که امروز برای یک موضعی برای کل منطقه دوباره شده و همه کشورهای منطقه نسبت سرنوشت افغانستان نگران هستن، این موضوع رو هم در واقع مورد توجه خودشون قرار بدن. من اعتقادم اینه که همونجوری که این کشورها درگیر یک کمربند شکننده هستن، نیاز به یک کمربند محکم امنیتی در حوزه اقیانوس هند دارن، چون آینده جهان در اختیار اقیانوس هنده. یعنی اقیانوس هند در معادلات ژئوپلیتیکی در آینده نزدیک بیشترین سهم را در تنظیم رقابت‌های جهانی خواهد داشت. لذا به نظر من این نشست از این منظر میتونه خیلی کمک کنه، هم کوتاه مدتش حائز اهمیته و همون راهبردهای بلند مدتش، به شرطی که اراده داشته باشن و این رو به خوبی شکل بدن.
بسیار عالی. آقای یزدان‌پناه، یه سوال کوتاه هم من بپرسم، شما لطفاً موجز پاسخ بدین. با توجه به اینکه ایشون به هند سفر کرده، به نظرتون چشم انداز همکاری‌های ایران و هند رو با توجه به اینکه یکی از قدرت‌های نوظهور عرصه جهانی، شما در دولت جدید و در این سیاست خارجی جدید ما چگونه ارزیابی می‌کنید و اصلاً چه توصیه‌های سیاست خارجی دارید؟
ببینید، من به نظر من یک سری عوامل فرامنطقی و غیر متعارف روابط مطلوب ایران و هند تحت شعاع خودش قرار داده. ایران و هند دو کشوری بودن که در واقع خب خیلی روابط مطلوبی داشتن. اصلا همین بحث نشست امنیت منطقی که شروع شده، خب الان مثلا حضور کشورهای آسیای مرکزی که اولویت هم دادن برای بحران افغانستان، خب ایران اخیراً عضو اتحادیه شانگهای شده دیگه، سازمان همکاری‌های شانگهای. اگر هند تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار نمی‌گرفت، الان این کمربند امنیتی منطقه‌ای که شکل گرفته بود در کنار شانگهای میتونست قدرتمندترین نهاد منطقه‌ای جهان رو، اصلا بزرگترین منظومه ژئوپلیتیکی جهان رو تشکیل بده. به نظر میرسه که در حال حاضر هم اگرچه این سفرها خوبه، اما همچنان اون سایه مداخلات آمریکا بر امور داخلی هند بالا سر هند باقی مونده و تا زمانی که هندیا به خودشون نیان، به نظر نمیرسه که روابط مطلوبی که بین ایران و هند در گذشته وجود داشت بخواد برگرده. در حالی که به نظر من هندیا واقعا دارن اشتباه میکنن. هندیا در آینده به ایران خیلی بیشتر از آمریکا نیاز دارن. ایران پل اتصالی هند به دنیای پیرامون، به قاره آفریقا، به قاره اروپا، به قاره آمریکا و اوراسیا است. و من تعجب میکنم که هندیا که معمولا فکرهای سازنده راهبردی دارن، چرا در این مورد دچار خطا شدن. اعتقاد من اینه که ایران باید تلاش بکنه هند رو متقاعد بکنه و یک بار دیگه روابط دهلی نو و تهران به بهترین شکل ممکنش بازسازی بشه و حتی خیلی بهتر از گذشته بسترهای لازم برای همکاری دو جانبه فراهم بشه.
بله، بسیار متشکرم. تحلیل بسیار فخیم و استواری بود جناب آقای یزدان‌پناه عزیز. سپاسگزارم که همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا
خب، شنوندگان عزیز، این اولین بخش برنامه ما بود که تقدیم شنوایتون شد. صحبت با آقای کیومرث یزدان‌پناه در خصوص سفر آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ما به کشور هند. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه تکرار میکنم، 30,000 10,35 شماره پیامکی ماست. از این طریق پیامک برید و قطعا برنامه رویداد و پیامک های شما بسیار ارتقا کیفیت پیدا خواهد کرد. من سری بزنم به صفحه نمایشگر مقابلم و پیامک های شما رو بخونم ببینیم که چه هست. عزیزی با شماره 919 آخر 45 53 باز دوباره مسئله خودرو رو مطرح کردن، گفتن ما از مسئولین تقاضا داریم که به مسئله مافیا و انحصار خودرو به شدت رسیدگی کنن و ورود بکنن. واقعا سیل پیامک‌هایی که ما طی روزها و هفته های اخیر در خصوص خودرو داشتیم بسیار زیاد بوده و این نشون میده که مطالبه و دغدغه مردم هست. حتما ما این موضوع رو همچنان پیگیری خواهیم کرد. عزیزی با شماره 922 آخرش 5337 به مسئله بورس اشاره کردن، گفتن چرا دولت علارغم توصیه هایی که میکرد و وعده هایی که میداد همچنان وارد و بازار بورس نشده و ما شاهد افت شاخص ها هستیم. نکته مهمی که دیروز هم اگر خاطرتون باشه در مجلس از آقای خاندوزی وزیر اقتصاد سوال شده بود که این شنونده عزیزمون هم اشاره کردن. عزیزی هم با شماره 915 آخرش 7384 ایشون هم در مورد مسئله بورس گفتن امروز دغدغه ما دغدغه بازار بورس و دولت به وعده های انتخاباتیش در خصوص بازار بورس رسیدگی بکنه. نکته مهمیه. همچنان من در اثنای برنامه صفحه نمایشگرم رو نگاه میکنم و پاسخ‌ها رو خواهیم داد به سوالاتی که شما مطرح کردید، حتی اگر امکان داشته باشه به صورت زنده از همون مهمانمون اگر سوالات مرتبط باشه خواهیم پرسید سوالات شما رو. همچنان به ما پیامک بدید و ما در خدمت شما هستیم. خب فرصت هست یه چند تا خبر دیگر رو با هم مرور بکنیم شنوندگان عزیز. خانم مهندس نیره فیروزبخت رئیس سابق سازمان ملی استاندارد در مصاحبه با رادیو گفتگو تأکید کرد در حال حاضر باید به کیفیت زندگی بسیار اهمیت داد و رابطه آن را با مسائل دیگر مشخص کرد. کیفیت و استاندارد زیربنای اقتصاد است و کیفیت زندگی با مباحث اقتصادی بسیار عجین شده است. خبری دیگر، آقای حسن فروزانفرد عضو هیئت مدیری انجمن مدیریت کیفیت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو تاکید کرد امروز کیفیت از منظر مشتری تعریف می شود و به چیزی کیفیت گفته می شود که حاصل برداشت مصرف کننده باشد و لذا در حوزه حکمرانی باید از ظرفیت های آن برای ارتقای کیفیت استفاده کرد. یک بار دیگه هم برای شنوندگان عزیزمون تاکید میکنیم شماره پیامکی 301035 رو فراموش نکنید، به ما پیامک بدید و برنامه رو از آن خودتون بدونید. قطعا پیامک های شما در ارتقای کیفیت برنامه های ما بسیار مثمر ثمره. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم که فراموش نمیکنید از طریق تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir قابل نصب و راه اندازی روی گوشی های هوشمندتون هست. بخش های مختلفی داره این برنامه کاربردی که میتونید استفاده کنید، از جمله شنیدن برنامه های رادیو گفتگو در صورتی که به رادیو دسترسی ندارید و از بخش های مختلفش هم میتونید استفاده بکنید. بریم سراغ پیامک ها ببینیم که پیامک جدیدی برای ما رسیده. بله، عزیزی با شماره 918 آخر 4521 فرمودن از خانه ملت خواهش دارم به نفع ملت واردات خودرو را آزاد کنند، قدرت خرید سه برابری نداریم. نکته مهمی است که باز دوباره داغ دل مردم در خصوص خودرو. عزیزی با شماره 919 آخر 6794 گفتن در رابطه با گرانی های کمرشکن رسیدگی بکنید و بگید اصلا نظارت نیست، لطف کنید و این رو بگید. چشم، حتما ما به گوشش مسئولین انشاءالله میرسونیم. عزیزی با شماره 914 آخرش 2242 گفتن سلام، اگر فولادی ها هم قیمت دستوری داشتن مشکل زیان خودرو و صنایع حل میشد، نه با افزایش قیمت نام سهامداران و به زیان مصرف کننده. این هم پیامک این عزیز دلمون. خیلی متشکر. باز دوباره من مدام به صفحه نمایشگر مقابلم سر میزنم، یه انتقاد جدی هم همین الان آمد، 922 آخرش 9343، انتقاد جدی از وزیر سمت که گفتن وزیر سمت باید استعفا بده. به هر حال نگرانی ها و مطالبات مردم هست که انشاءالله مسئولین ما بشنوند و پاسخگو باشن. همچنان ما پیامک های شما رو خواهم خواند و در برنامه انعکاس خواهم داد. رسیدیم به ساعت 12:25 و شما زنده و مستقیم شنونده رویداد از پخش رادیو گفتگو هستید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد
همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. شکر خدا پیامک ها به صورت خیلی جدی و مستمر داره در اختیار من قرار میگیره. باز دوباره من براتون میخونم. عزیزی با شماره 912 آخر 1687 گفتن سلام، لطفاً پیگیر استخدام پذیرفته شدگان دستگاه اجرایی باشین، خصوصا وزارت کشور، چون یک سال درگیر این مسئله و دولت جدید هم دستور توقف دادن. سپاس. خیلی متشکرم. عزیزی با شماره 936 آخر 1425 گفتن ما همچنان منتظر بازگشایی مدارس و دانشگاه ها هستیم، وضعیت برگزاری آنلاین دانشگاه ها واقعا کیفیت آموزش رو کاهش داده. طبیعتا بله، مسئولین هم دارن تلاش میکنن که تا آنجا که امکان داشته باشه به سرعت دانشگاه ها و مدارس باز بشه. عزیزی هم با شماره 912 آخرش 7343 گفتن که ما از وزیر سمت بسیار انتقاد داریم در خصوص بازار خودرو، عملکرد بسیار نامناسبی داشتن، وزارت سمت باید پاسخگو باشه و همچنین نمایندگان مردم هم باید پاسخگو باشن. خیلی متشکر از این عزیز بزرگوارمون. همچنان من خواننده پیامک های شما شنوندگان عزیز هستم. و یک نفر دیگه هم همین الان پیامکش رسید، 919 آخرش 6794 گفتن بداد کارگران با این حقوق کم برسید، با مسئولان صحبت بکنید. یک نفر دیگه هم باز دوباره در مورد خودرو، 903 آخرش 9405 گفتن سلام، مشکل خودرو وقتی حل می شود که خودروسازان، بانک، بیمه، تیمای ورزشی، شرکت‌های انبوه‌سازی، مسکن، شرکت‌های صادرات و اینها همه خلاصه در حقیقت مبتنی بر قانون عمل بکنم. من در عجبم که دولت ها به اینم اشراف دارن ولی یا زورشان به خودروسازها نمیرسد یا منافعشان اجازه نمیدهد که با خودروسازها برخورد جدی داشته باشن. خیلی دوازده و 28 و همچنان در خدمت شما هستیم. بریم سراغ موضوع بعدیمون، بررسی نسخه اصلی و قطعی نجات کشور. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی که همیشه به برنامه رویداد لطف داشتن و در خدمتشون بودیم. آقای دکتر شقاقی عزیز، اگر صدای بنده رو داری سلام بر شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای شقاقی عزیز. اگر که مستحضر باشید، دیروز آقای دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد مهمان نمایندگان مجلس بودن، بحث‌های خیلی جدی و چالش برانگیزی مطرح شد، در حال انتقاداتی وجود داشت خصوصا در مورد عملکرد همین چند وقت اخیر آقای خاندوزی و همکارانشون در مورد بازار سرمایه و خیلی نگران بودن نمایندگان از افت شاخص ها. همین امروز هم ما داریم پیامک های مردم رو نگاه میکنیم، به شدت نسبت به وزارت بابت سمت صنعت معدن و تجارت انتقاد دارن در مورد عملکردش نسبت به بازار خودرو. خب طبیعتاً دولت در آغاز کاره و داره تلاشایی میکنه، اما از نظر شما به عنوان یک اقتصاددان واقعا نسخه اصلی و قطعی نجات اقتصاد کشور چیه؟ آقای خاندوزی همکارانشون وزیر صنعت معدن تجارت بعد چه کار بکنن؟
ببینید که روشنه، ببینید مسئله اصلی اینه که دولت 13 باید دارای یه برنامه باشد و تا زمانی که این برنامه وجود نداشته